بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و علت دیگر این که عالم شهادت نشعه افتراق است و عالم غیر و عالم غیب عالم انفراد لاجرم وحدت و سلطه با این است که جمع است و اون چون متکثر است ضعیف است از این روی چون توجه روح انسان و عالم جمع بیشتر شود دهشت او بیشتر است که با قوی تر روبرو می گردد عالم علت برای اون مسئله وحی با مثال که در قلق و استراب می افتد و در تمثل بی مثال که حالت آرامش جسمی بیشتر است در اون را تعلیل می فرمان یه علتش اون بود که دیروز برز رسید علت دیگرش اینه که الان می فرمان این نشعه نشعه افتراقه چون کثرت ها به ظاهر از هم دیگر جدایند مراد از افتراقم نه افتراق ذاتی است افتراق در مقام ظهوره مثل موجودات این نشعه که میبینید به ظاهر از هم دیگر پراکنده هستند و از اون جنبه که با هم دیگر ارتباط دارند در درس نهم و دهم معرفت النفس فرمودید اون یکیش حق افتراقش چون نشأه ظاهر است به همین ظهور برمی گردد نه به وجود برگرده اینجا همون طوری که در فلسفه فرمودن نو دارای افراد هست اشخاص نوع انسان رو ملاحظه می فرمایی که دارای مثلا الان 6 میلیارد نفر جمعیت افراد گوناگون با مزاج‌های مختلف با روحیات گوناگون ولذا از این جنبه حالت افتراق داره و دهشت آور نیست زود انسان با او خو میکنه عادت میکنه اما عالم عقل عالم غیب عالم انفراده که تعبیر آقایان فلاسفه نوعشون منحصر در فرده فرده به اون معنای شریفی که در سوره مبارکه مریم سلام الله علیها آمده که و آتی للرحمن فردا بفرمایید که و آتیهم یوم القیامت فردا و اینم که در قیامت همه دهشت دارن سرش اینه که یکی از اسرارش دلائلش از همین مطلبه که همه حالت انفراد دارن الان نشعه طبیعت ما با هم دیگر حالت اشتراک داریم همه در اصل حیوانیت با هم شریک هستیم حتی تازه با گروه حیوانات دیگر هم شراکتی داریم بنابر اون تعبیری که در اول برزتون رسید در تعریف انسان که انسان به اصطلاح منطق جنس و فصل داره نوعی است که جنس و فصلش حیوان ناطقه جنس حیوانیتشه و فصل ناطقیتشه، به اون بیانی که برز نسوندیم. گرچه وارد مباحث پیچیده منطقی و فلسفی نشدیم نمیشه، اما در نشأه غیب همه حالت فرد دارن که دیگه احدی در نشأه غیب شریک نداره، چون هر کسی مهمان سفره علم و عمل خودشه دیگه. عالم غیب هم عالم انفراد هست که نوعشون منحصر در فرده. بعد که به لطف الهی بحث را ارتقا دادید و فرمودید که در حقیقت موجود مجرد عقلی و مجردات یه حقیقت هم این یه حقیقت را به لحاظ تعلقش به نشأه طبیعت که نحوه تعلق او به طبیعت به انواع مختلف است، به هر نحوهی که باشه اسم براش میگذاری، که اگر به صورت تعلق تعلیمی باشه از او تعبیر به جبرئیل میفرمایی، اگر تعلق رزقی باشه میکائیل میشه و هاکذا و هاکذا، یا تعلق به افراد اشخاص. بفرمایید جان. چلو یا تعلق اونها برای تکمیل نفوس و مخرج، چون مخرج نفس از نقص به کمال اندیگه، مخرج نفوس از نقص به کمال اند و تعلق به تمام نفوس پیدا میکنن و تعلق به هر نفسی هم که پیدا بفرماین، نحوه تعلقشون در اداره کردن نفس حالا انسانی، حیوانی، نفس نباتی، شؤونشون و جمادات با تمام شؤونشون، اینها همه برای خودش به مطابق تعلق به این سو اسم میگیره و لذا تعبیر میشه به جناب جبرئیل و سربازان او و جنود او، روایات هم داریم، یا به میکائیل و جنود میکائیل، عزرائیل و جنود سربازان حضرت عزرائیل. ظواهر روایات و حقم هست، منتها دیگه نمیشه به اون صورت کثرت عددی معنا کرد روایت را، باید به مطابق وحدت سعی معنا بفرمایید و کلی سعی بگیرید به اون معنای عرشی و شریفی که در درس 50 معرفت نفس یا 49 خوندیم جلد اول، که ولذا این از عالم غیب انفراده. اگر هم کثرتی ما تعبیر میکنیم شبیه ملائکت الله یا عقول در اصطلاح فلاسفه، این کثرت به تعلقشون برمیگرده نه به ذاتشون برگرده، و به تعبیر دیگر کثرت به تعلق تکمیلیشون برمیگردد نه به تعلق استکمالی، چون اونها به هیچ موجودی تعلق استکمالی ندارن، موجود عقلی به هر مقداری که باید نحوه وجودی او باشه هست دیگه، استکمال نداره که از نقص به سوی کمال بره، ولی چون در تکمیل نفوس هست و موجودات عالم طبیعت هست، ولذا تعلق تکمیلیش بر اساس سعی وجودیش خیلی زیاده، چون موجود عقلی وحدت سعی داره، اونم کلی سعی است، و چون تعلقش خیلی وسعت داره، به یک تعبیری غیر متناهی است در تعلق، این همه کسرات نشأه طبیعت را یک موجود، اونم یک موجوده نه به وحدت عددی، داره اداره میکنه. مثل تعلق سعی خود نفس ناطقه من و شما به این همه شؤون بدن کم نی، که این همه اعضا و جواره سلول ها اینها رو به هم دیگر پیوند بدهد، مزاجشون رو حفظ کند، تراوتشون نگه بداره، اجتماعشون تشکیل بشه، حافظ تمام شؤونشون باشه، و از اینها گذشته آمدیم بالا در تمام شؤون و قوا و اطوار گوناگونش در کار باشه، و با اینکه یه حقیقت هم هست در تعلق. حالا منتها اینجا تعلق نفس رو به بدن می‌فرمایید که به دو تا جهته، یکی این که تعلق تدبیری داشته باشه که انشاءالله ظاهرن در اصل سوم به عرضتون رسوندیم، که نفس ناطقه به بدن یکی تعلق تدبیری دارد که این مرکب رو برای خودش نگه بداره، و شبان روز مردم پرسهی که الان دارن میزنن برای تعلق تدبیری بدنشونه، این بدن رو حفظ کنن، داشته باشن این رو. منتها تعلق تدبیری بدن برای تعلق استکمالی خود نفسه، این مقدمه است. مثل این که به طرف بگیم آقا چرا شما به مرکبتون، به این حیوان مرکوبتون جو میدید، طویله براش درست میکنید، چرا اینقدر زحمت میکشید؟ مثلا برای این است که این رو سالم نگه داشته باشم که اگر خواستم جایی بروم ازش استفاده کنم، اگر نه حالا بی خود که یک کسی که هی طویله درست نمی کنه، هی مرکوب درست نمی کنه، هی جوش نمی ده، که این تعلق تدبیری امور این حیوان را که دارد تدبیر می کند، ادارهش می کند، حفظش می کند، به جهت اون نیازمندی خودش هست در رفتن از یک نقطه‌ای به نقطه دیگر، ولذا نفس به بدن، به این مرکز تعلق تدبیری داره، چه در این نشأه چه در نشأات دیگر. منتها این تعلق تدبیریش مقدمه است برای اون آقا کوران میکنه، این هوای صبح و غروب و شب کوران درها زود سرما میاره، آدم میبینید بیرون که در رفت سرما نمیخوره، اما تو درون اتاق تا یک روزنه جایی که باز باشه سرما میخوره، کوران میشه، که این تعلق تدبیریش مقدمه است برای اینکه خودش استکمال وجودی پیدا کنه. حالا در نفس اینطوری است که تعلق تدبیریش البته برای بدن به منزله گاهی تعلق تکمیلی است، یا به تعبیری همیشه تعلق تکمیلی است، اگه دائما باید بدن به عنوان بدن بودن باشه، کامل باشه، و این تعلقش هم در هر عالمی که نفس قرار بگیره به بدن این تعلق رو داره برای تدبیرش، منتها در این نشأه خیلی تدبیر بدن برای نفس زحمت آوره، چون به مطابق عالم ماده است، نفس بدن طبیعی هم از باب این که منتبع در جسم طبیعی هست، جسم طبیعی هم اختزاعات نشأه جسمانی خودش رو داره، و نفس بخواهد او رو ادارش بکنه در زحمته، خیلی زحمت باید بکشه، اما برخلاف بدنه اخروی، بدن برزخی، اونجا به انشاء نفسه، دیگه هرچه نفس از جنبه ارادی قوی شده اون بدن قوی میشه، هرچه قوی بشه، شبیه تیل ارز که هرچه نفس قوی تر بشود میتواند بدن را در تیل ارز قوی تر سیرش بدهد. دیگه به اراده نفسه، به قوت نفسانیه. اما اینجا نه، اینجا نفس هرچه هم قوی باشه با حالا هرچی که پیرتر میشه مثلا بدن رو به کلالتر میره، با این که نفس خیلی قوی شده اما بدن دیگه نمیتونه اون قوت رو پیدا. نفس به اون تعلق تدبیری هم داره، حفظش هم میکند، مزاجش را حافظش هست، اما در این حال میبینید که نه خیر، بدن رو به کلاله، یعنی جسمیت بدن رو به کلاله و لذا بدن بودن جسم هم خیلی در تحت تصرف نفس ناطقه نیست. حالا یه وقتی یه انسان کاملی بخواهد در بدن خودش تصرف بفرماید، تصرف امر عادی متعارف به روال اسباب ظاهری نیست، اون غیر روال عادیه، اون تصرف اون خب یه مقداری از حریمه دیگه، ادب مع الله خارج شدن است براشون، زحمت اون تصرف رو نمی کنن. و بدن خب اختزایی داره بر اساس جسم طبیعیش و مطابق با جسم باید اول اداره بکنه. نمیشه انسان کامل هم که باشه نمیتونه بگه من جسم رو حمام نمیبرم، او رو شستشو نمیدم، نمیشه مثلا. و هاکذا و هاکذا، قل انما انا بشران مثل کن، به این طوریست، روال اینه، برنامه نظام هستی هم اینه و انسان کامل هم برای تطابق بین عالم و آدم آمده است. دیگه نمیشه که خودش مطابقت نکنه، که خودش باید به نحوه تام تطابق داشته باشه. قل انما انا بشرون مثل کن، این گیر برای همه هست. ولذا حضرت ابتداءن حتی گاهی منو مثل شما، چون بعضی استیهاش پیدا میکردن، بعضی عرض میکردن شما چطور اگر راستی پیغمبری پس چرا مثل ما میخوری، چرا مثل ما راه میری، چرا مثل ما زن و بچه داری، مثلا طوری که خیال نمی کنن که آخه انسان کامل با تو تمام مراتب وجودی نظام هستی حضور داشته باشد، من جمله در مرتبه طبیعتش، اونم با بدن عنصریش، و بدن عنصری هم مطابق این نشأه اقتضایی دارد و بر اساس همین اقتضا هم بادیشون تطابق داشته باشه و داره هم. اینه که این تعلق نفس، اما تعلق عقل به عالم طبیعت نه به جهت تعلق استکمال برای خودش باشه، ولذا نفع تعلق موجود عقلی به عالم طبیعت به خود عقل بر نمی گرده، به مادون بر می گرده. روی این اساس از او تعبیر می کنیم به عنایت، گویا قبلا برستون بسندیم کلمه را که عنایته، به تعبیر جناب مرحوم شیخ در اشارات العالی، عالی با عین، اونی که در رتبه مافوقه، لا ینظر الی الدانی، نظر به سوی پایین و مادون نمی فرماید الا بالعنایت. عنایت، عنایت دهشی است که به خود دهنده نفعش بر نمی گرده، بلکه به اون گیرنده نفع می رساند. نمیگه عنایت ولذا آقا فلانی نسبت به ما یه عنایتی داشته باشید، بالاخره عنایت یعنی اینطور نیست که میگم به من یه لطفی بفرما این لطف شما به من به شما برگرده، نه، لطفی به من بفرما که به من برگرده، که مادون از مافوق استدعای لطف داره اما استدعایش این است که به خودش برگرده نه به او برگرده. ولذا حالا حق سبحانه و تعالی اگر نسبت به ماسوای خودش اعمال لطف می فرماید فقط و فقط از باب عنایت است، و برای اینکه برگشتش به غیروز نه به خودش، چون خودش که کمال مطلقه، نقصی نداره که بخواهد که مثلا با دادن جبران نقص بفرمان. موجود عقلی هم نسبت به مرتبه مادون این طوریه که تمام مبنای لطفش فقط بر اساس عنایت هست. غرض چون این موجود عقلی حالت انفراد و سعی وجودی انفرادی داره، ولذا هرچی که به طرفش نزدیکتر میشی عمیق‌تر میشه، وسیع‌تر میشه دیگه، ولذا دهشت بیشتر آدم رو میگیره. مزیق‌ها، حدودها دهشت آور نیستن، همیشه سعی وجودی است که دهشت و وحشت میاره. اون وقت در عالم غیب لاجرم وحدت و سلطه با این است که جمعه، با این انفراده، انفراد جمعه، مقام جمعیه، برخلاف افتراق نشأه طبیعت که تکسره و آن چون متکسر است ضعیفه. و این اصل هم که قبلا التفات فرمودید که همیشه قوت با تجمعه و قوت با تجمعه، کسرت همیشه ضعف و کلال و بیچارگی است. از این روی چون توجه روح انسان به عالم جمع بیشتر شود، دهشت او بیشتر است که با قویتر روبرو می گرده. چون سعی وجودیش بیشتره دیگه، اونم تازه سعی وجودی عالم عقل که یه حقیقت کذایی که بتونه این همه کسرات را با تمام شؤونشون اداره بفرمایه. در سادس بهار دیگه، قدیم بهار الانوار به این چاپای رحلی گویا به 18 جلد خیلی بزرگ چاپ شده، جلد اول دوم تا 18 دیگه، یعنی در سادس بهار در جلد ششم بهار الانوار. الان دیگه بهار حدود 120 جلد چاپ شده به این چاپای جدید. اون چاپای طبع رحلی قدیم خیلی پرهج گویا 18 جلد باشه، که در جلد ششم بهار از امالی شیخ به اسنادش روایت کرده است از ان هشام ابن سالم ان ابی عبدالله، که هر یک از این مشایخ اهل حدیث بر خودشون سلسله سندی دارن. به اسنادش وقتی میگه، الان فرض مثلا بگیم که حضرت آقا به اسنادش روایت کرده است، خب اسناد حضرت آقا چیه؟ اون سلسله سندی که به عنوان مجوز حدیثی جناب آقای شهرانی بهشون دادن، اون سلسلهش میشه اسنادی ایشون. من از استادم علامه شهرانی، ایشون از استادش فلانی، اون از اون، اون از جناب فلان، از کتوان سلسله سند آقا به صدر المتعلهین از این طریق میره بالا آقای شهرانی. اینها دیگه حالا یا 5 تا یا 10 تا یا 4 تا یا 20 تا هر چه واسطه میخوره تا میرسه به امام معصوم. این روال نقلی رو میفرماین اسناد این آقای راوی، ولذا شیخ صدوق مثلا در امالیش، چون جناب شیخ برای خودش اجازه حدیثی گرفته از استادش، هر حدیثی رو که بر اساس اون روال سلسله سند خودش از معصوم نقل بفرماید، در مقام اینکه دیگران اون حدیث رو از اون نقل میکنن، میگن فلانی به اسنادش از امام، از هشام ابن سالم. حالا این سلسله سند رو باید گرفت، باید رفت تا به هشام ابن سالم رسید، دیگه این سلسله رو نقل نمی فرماین. دیگه الان می خواهیم نقل بکنیم، فرض 20 تا شد 10 تا اسم این وسط باشه، به جای اینکه 10 اسم رو بیارن به یک کلمه میگن که ایشون به اسنادش نقل کرده از هشام ابن سالم. هشام ابن سالم از امام صادق ابی عبدالله علیه السلام. اینه که یعنی اسناد روایی به این معنا که جناب شیخ، جناب مجلسی در بهار الانوار از امالی شیخ شیخ به اسنادش روایت کرده است. حالا این به اسنادش را الان دیگه بخوایم سر به سرش بذاریم، ضمیر شین که اسناد اون آقا، اسنادش اسناد اون آقا، ضمیر دیگه شین الان برمیگرده به شخص. به اسناد کی؟ به اسناد خود جناب علامه مجلسی که میرفت تا به جناب صدوق، یا به اسناد خود جناب صدوق؟ به اسناد خود جناب صدوق. به اسنادش یعنی به اسناد شیخ روایت کرده است عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام امام صادق علیه السلام. اون چهار تا از امام ما به نام ابی عبدالله هستند دیگه. وقت اگر میخوایم ببینیم که مراد از این ابی عبدالله ها کدوم یکی از این چهار بزرگوار هست، مجبوریم که به سلسله سند حدیث دقت کنیم، ببینیم که مثلا فرض به هشام ابن سالم از صحابه و از یاران امام صادق علیه السلام بود دیگه، نمیشه او رو به فرض امام دیگر اسناد بدیم، باید نحوه سلسله سند رو دنبال کرد. نوعاً هم در احادیث یا اینها ابی عبدالله که پیش میاد نوعاً امام صادقه، چه اینکه خود سید الشهدا هم به نام ابی عبدالله معروفه، اما کم روایت با اون حضرت داریم. نوعاً ابی عبدالله امام صادقه. قال هشام ابن سالم، بله، می فرماید که قال بعض اصحابنا، که بعضی از اصحاب ما فرمودن که اصلح کالله کان رسول الله صلی الله علیه و آله یقولو قال هازا جبرئیل و هازا جبرئیل و یعمرونی ثم یکونو فی حال اخرى یغما علی. قال باز دوباره هشام ابن سالم میگه که فقال ابو عبدالله، الان برمیگرده به هشام که میگه بعضی از اصحاب ما گفتن که اصلح کالله، خداوند شما رو صالحتون بداره، که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم اینطوری میفرمون. به چه صورت؟ قال هازا جبرئیل. همینجور جمع اصحاب در منزل جایی نشسته بودن، ناخودآگاه حضرت میفرمون هازا جبرئیل. حالا اشاره به یک نقطه هم تازه، چه بسا اشاره به سقف منزلی. هازا جبرئیل، قال هازا جبرئیل. و هازا جبرئیل که یعمرونی، داره به من امر میفرماید. حالا جبرئیل را در افق اعلای نفس ناطقه خودش مشاهده میفرماید، اگرم تمثل با مثال باشه که در این گونه چیزها هست، با مثال باشه، چون قوه خیال با نشأه طبیعت و با خونه و با سقف و با دیوار و با سنگ و با چوب و با اینها حشر داره، ولذا گاهی میگه دیوار شکفته شده جبرئیل آمده. نباید تو این صورت توقف کرد. دیوار شکفته شده جبرئیل آمده، مثلا نه اینکه اینطور دیوار شکفته شده باشه جبرئیل مثلا. تازه راجع به جناب مادر امیرالمؤمنین هست دیگه اونجا. حالا اگه ظواهر روایات این باشه که واقعا دیوار مکه باز شده، اصلا باز شده، ایشون رفته تو درون دیوار، حرفیه مثلا، یا نه تمثل برای مادرش بود، بله تمثل با مثال مثلا که حالا دیگران اینجا پیش جناب رسول الله نشسته بودن که هرچی نگاه میکردن سقف رو، دیوار رو، زمین رو، جایش گفته نشد. شما حضرت جبرئیل کجا اینجور بلا سقفه که دیوار بود که دوری. چی کار کنم؟ آقا چجوری حرف بزنم؟ اغما به خودشون میگرفتن، یه آدمی که بیهوش شده مثلا. قال باز هشام ابن سالم میگد که فقال ابو عبدالله علیه السلام که انه اذا کان الوحی من الله لیس بینهما جبرئیل اصابه ذلک. اگر وحی از طرف خداوند به جناب پیغمبر میشد اما این وسط جبرئیل تو کار نبود، مثلا جبرئیلی در کار نبود. انک لتلقى القرآن من لدن علیم حکیم. اگه این طوری بود که اذا کان الوحی من الله، موقعی که وحی از خداوند می آمد اما لیس بینهما جبرئیل، بین جناب رسول الله و بین خدای تبارک و تعالی جبرئیل این وسط مطرح نبود، لیس بینهما جبرئیل، اون وقت این طوری وحی اگر می شد اصابه ذلک به حضرت، اون حالت اغما ذلک، اون اغما به حضرت اصابت می کرد، دیگه بیهوش می شد مثلا. چه تعبیر کنیم لفظ بیهوش اینا؟ چرا؟ لسقل الوحی من الله، چون خیلی سنگین بود، به جهت سنگینی وحی از حق تعالی دیگه. و ازا کان بینهما جبرئیل، وقتی که بین خداوند و جناب رسول الله جبرئیل مطرح بود که می فرمود هازا جبرئیل، که صورتی رو مشاهده میکرد، حالا گاهی به صورت یک پرندهی که 600 تا بال داره، هست دیگه، صور برزخیه هست. اینجا به ظاهر در نشأه طبیعت ما پرندهی که 2 تا بال بیشتر داشته باشه ندیدیم، اونو یه پرندهی که 4 تا بال داشته باشه، 10 تا بال داشته باشه ندیدیم، صورت برزخیه هست دیگه، صور برزخیه به انشاء قوه خیاله. حالا اینا دیگه دال بر جناب صدر متعالی این تفسیر که می کند این روایت رو در اسفار، در الهیات اسفار می فرماد اینا دال بر شؤون وجودی جناب جبرئیله. خب حالا اینجا یه پرنده 2 تا بال داره، ماشاءالله این همه داره پرواز میکنه شبان روز، حالا یک کسی شؤون وجودیش بیشتر باشه چطور؟ مثل این که بگیم آقا این بنده خدا که الان تازه یکی 2 سال رفته این کودک به مدرسه، این و این مقدار نوشته، خب حالا اگه 10 سال بره چقدر شؤون وجودی داره، چقدر مثلا آثارش زیاد میشه. اینا دیگه چه تعبیر کنیم، حالا 600ش چرا، مثلا چرا 1000 تا بال کمتر بیشتر. اینا مناسبات رو قوه خیال از کجا میگیره و میسازه، خیلی مناسبت رو آدم پی ببره خیلی مشکله. اما حالا میفرماد که به 600 تا باله، یعنی شؤون وجودیه جبرئیل خیلی وسیعه. مثل این که بازم گویا تو همون روایت داره که 600 تا باله که گاهی مثلا جناب جبرئیل میزند به دریا و از دریا که در میاد از تمام بالهاش آب میریزه قطره قطره. این هم دیگه صور برزخی است. فرمودن در صور توقف نفرمایید، عبور کنید، چون جناب جبرئیل محل صدور کمالات علمی است، حقیقت است، اونها رو دیگه به صورت بال و 600 تا بال و تو دریا میزنه و فرض از بالش آب هی میریزه و قطره قطره دیگران جمع، از این تعبیرات در تعبیر توقف نکنید همیشه که بعد بیاید اینجا و آخه 600 تا بال یعنی چه، صورت برزخی است، این که از عالم ماده بلند نشده بگیم که جناب جبرئیل مثل پرنده از کدوم تخمی، بالاخره از تخم مرغ آمده، از تخم کبک، از تخم مثلا چس، چجوری آخه آمده که اینجور بال درست شده؟ خیلی این صورت، صورت مادی نیست که داری برای محاسبش به حساب ماده و تخم اینها پیش میاری، صورت برزخیه، اون صور برزخی حسابشون دیگریست، مطابق با حالات شخص این صور برزخی پیاده میشه و تو صورت نباید. اون چقدر حالا شیرین هم هست، میخواد شؤون وجودی خود شخص رو بیان بکنه، به اون صورت هم تازه در میاد، قرض گاهی به اون صورت، گاهی به صورت یک جوان شاب امرت، جوان تازه نوجوانی که هنوز سر صورتش مو در نیاورده، شاب، جوانی که امرده، هنوز سر صورتش مو در نیاورده، اینم هست چون هنوز جوان دیگه، قریب العهد به مبدأ، هنوز دنیا او رو شکار نکرده، تو وادی طهارت دیگه. گاهی جبرئیل به صورت جوان هم خودش رو نشون میده، جوان شاب به امره که هنوز مو در نیاورده است. چرا؟ برای اینکه این بیشتر با مسئله قابلیت میخوره، با مسئله قرب به مبدأ میخوره. و حالا تعبیرات خیلی فراوان گوناگون، باید به مطابق هر حدیثی حرف پیش آورد، ببینیم سر اون حدیث چیه. فقال، که جناب رسول الله، جناب امام صادق بازم دوباره فرمود، فقال ابو عبدالله، که قال جناب رسول الله فرمودن که لی جبرئیل و هازا جبرئیل، برای من جبرئیله و ای جبرئیله. اینا رو دی حالا الان در صدد معنا کردن حدیث و شرح و تفسیر تمام جوانب حدیث نیستیم، چون حدیث خیلی حرف میخواد. اما همین اندازه که اگه پای مثال و صورت جناب جبرئیل در کار باشه، جناب رسول الله آرامه. اون هم خب بالاخره جناب رسول الله در نشأه طبیعت دیگه، با این جسم مادی مبارکشون. و درسته که الان در این مقام مشاهده جناب رسول الله با جسم طبیعی نمیتونه، یعنی نیست که اون بزرگوار رو مشاهده کنه، اون صورت برزخی است، قطعا با جسم مثالی و بدن مثالی که منتبه و عین بدن مادی هست، منتها بدون قید جسمیت بدن، داره با اون مشاهده میکنه. وگرنه اگر عین جسمیت خارجی باشد، با همون جوری که مشهود ایشون هست، مشهود دیگران هم باشه، ولی اینکه نی دیگران اینجا نشستن از یه حرفو ندیدن، چیزا نشنیدن و هیچ نمیدیدن که ایشون میفرمود لی جبرئیل، برای من جبرئیل و هازا جبرئیل. اینطوری خب تا انشالله اصل پنجم برای جلسه بعدی. بعد امروز بله آه بله خیلی بله بله بله, بله. خیلی اصل هکلا بله، شرف شمس امروز، بله امروز روز شرف شمسه. بله جان دیگه، امروز روزیست که اون شرفش، امروز روز جمعه هست. بله من از ترس این که شما سر کار دارید اینها، بله ترسم گرفته، دارم تعطیل کردم. نه دیگه تموم شده بود. بله نه من اصلا تو ذهنم که اول گفتم ساعت چند، ساعت چنده، خب به همین دلیل گفتم تمام کنم که آیون برن سر کارشون. انشاءالله فردا که سر کار میری دیر میکنیم که دیرتر. بله این شرف شمس را امروز حک میکنم، هم روی انگشترها، هم روی انشاءالله اون چیز را که تطهیر ید را، تطهیر دست را، قرآن، مس قرآن، اون الان خیلی برای حک کردن چیز نوشتن اینا خیلی به کار میاد. حالا اگر خواستید شرف شمس را خودتونم بنویسید میشه، هر کسی میتونه هر چیز بفرمایه، منتها اون یکی اولی را باید یک قلم ببرید بیارید دیگه، وای ستاره مانند رو یک قلم باید بره دیگه، بیاید این ور رو بعد بگید اون ور کج بریم باز دوباره به نمیشه، یک قلم همینجور باید بیاد و تمام کن. بله که شرف شمس. بله نداشت جان، بله جان بوتونی نداریم، هزار یک نکته هست. من دیشب دیروز کثرت آقا مشغله نباید زیاد باشه، بلو مشغله های علمی آدم توحدش به هم بخوره، الان من توحدم به هم خورده است، کثرت نمیشه، آدم به فکر این جلسه و اون جلسه و اینا نمیشه، اصلا زحمت میشه. حالا چه میشه که شما اسیر دست من و منم اسیر دست شما. بعد همین کار زیاد و باید قبلا یک نگاهی میکردیم. نکته 977 تو رساله رموز کنوز هم اومده ها؟ کجا؟ چرا؟ نه متوجه نشد. رموز کنوز هم داری؟ بله جلد سومه 1001 کلمه. من اونجا دقت نکردم. نکته 977 شرف شمس در 19 درجه حمله. امروز حمل که خوب فروردینه، درجه 19 همش امروزه. بله جان باشیم. سالیه بله دیگه اینا آقا جان اینو چاپ پیش کردن چون نه اصلا به صورت خط چاپی نوشتن، باید خط قلمی اینجوری مثلا نوشته میشد اونجوری شده. بله تقریبا حالا به اون صورت. بله خب اون وقت اینجا بله این رموز کنوز حالا هر پیش اومده اینجا جناب عیانی اولین شعری که شروع می کند، ای دو عالم به یک امر از تو تمام، کائنات از تو به تنسیق و نظام. ای دو عالم به یک امر از تو تمام. بلکه ابتدای شعرشون رو با حرف الف شروع کردن. با آقا عرض کردیم که شما می کارو فرمودی. اول رساله رموز کنوز که میگیری صفحه 371 جلد سوم 1001 کلمه، کلمه 343. این کلمه رساله است موسوم به رموز کنوز. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم انی اسالک. اینها که خب بسم الله و حمد و ثنا دعاست. اولین حرفی که از آقا شروع شده اینه، این حرف بی اسم و رسم، بلکه کمتر از نقطه بدون حرف. سایر در خط مشی امام الکل فی الکل علی وسیع ولی حسن ابن عبدالله طبری آمولی مدعو به حسنزاده آمولی گوید. ولی خود آقا هم با الف شروع کرده. این حرف بی اسم و رسم، این حرف با این از الف شروع کرده. اینو ما تو شهر دفتر دل تفتون کردیم آوردیمش اونجا، نمیدونم به چه مناسبت بود راجع به گوی و همه حرف الف و این حرف ها بود. حالا شرف شمس در 19 درجه حمل است و این حروف آلیات را که 7 و 13 هند و به همین اسم شریف شرف شمس شهرت دارد بر نگین انگشتری نقش کنند و در شرح و خواص اون به نظم و نثر بیاناتی دارن، صورت اون این است که حالا مشاهده کردی بارها. بله، حالا مهمش عزیز من اینها همش درست، اینا همه خوب، شرف شمس خیلی پربرکته، اما گفتن تا انگشت سلیمانی نباشه چه خاصیت دهد نقشه نگینی. اون مهمش اون انگشت سلیمانی داشتنه، پس اون. اولی در وصف و تعریف و تأثیر آن به فارسی گفته شده است که الان قبل از او به صورت عربی هم آقایون شعر در آوردن که اولی خاتمی همی باید که بود پنج گوشه اون، که بود پنج گوشه اون خاتم، که اون شکل اولش دیگه، اونی که به این صورت عرض کردیم با ولی یک قلم بیایید و ببرید، پنج تا گوش میشه، شبیه ستاره میشه، که هزار یک کلمه دیگه خیلی به صورت چاپی هستن، ولی یک ستاره پنج گوشه ای درست کرده، ولی اینکه خطوط باید در هم تو در تو بری تو بعد دیگه توضیح اون صورت. حالا الان اینجا که نمیشه آجان، پای تخته میخواد. نمیدونه، نشد ببخشید. پنج گوشه اینجوری، حالا اون چیزش هر جور در بیاد مانعی نداره، فقط پنج گوشش درست بشه. اولی خاتمی همی باید که بود پنج گوشه اون خاتم، پنج گوشه اون خاتم، لیک شرط نوشتنش این است که نراند بر او دوباره قلم. یک بار آمده بیاد بره دیگه، اون تا دیگه حالا نمیدونم اینجا با قلم های نی نوشتن و اونها حساب دیگری داشته باشه دیگه، وقتی شروع کردید دیگه نمیشه بید جو یک سر ببرید. بنویسد عقیب اون سه الف که 111 بود به رقم، که الان دیگه روشن آقا جان نوشتن نمیخواد. بر سر هر سه چون سنان مدی بکشد اونچنان که نبود خم، یا نبود خم مستقیم، به صورت بای با کلا و اینا نباشید. بعد از آن میم بی دو می باشد، اونجا میمی که تو اینجا آورده دم داره تو هزار و یک کلمه، اما دیگه بندگان خدا چیز ندارن. میم بیدومی باشد که بود کور و چشم او برهم باز باشه. نمیشه اینجا الان بازه، تو هزار یک کلمه خوب اومده دیگه. حالا نحوه اینجا دیگه چون قلم دوباره آمدن این حرفار نداره، راحت انسان مشکل نداره، چشمش باید کور باشه، تو هم آمده باشه، توی میم باز نباشه. اینجوری میم بگیریم نه، که توی میم باز باشه نه. پس بود نردبان سپایه که نباشد از آن زیاد و نه کم، که اگر دستم کجی پوله نرفته باشه. بعد از اون چهار به الف بود همسر، چون انامل ستاده پهلوی هم چهار تا انگشت اینطوری. من همسر هم باشن دیگه. حالا یه مقداری بلند و کوتاه جزئی در اومد، خیلی مهم نیست. هست اونگاه ها و پس واوی، های که بود کج به هیئت مهجم، اون شاخه این هاشه مهجم که اون شاخی که میگیرن برای حجامت و اینها به کار میگیرن، همچین دنبرگشته است، هلال شده. ولی که واوه، واف خب معمولا میاد تو پایین تمام میشه، ولی یه مقداری سرش چیز بشه که به صورت اون شاخ حجامت در بیاد. حالا دیگه گاهی خود هست آقا میفرمان مثلا این واو رو که برش میگردونه تا بالای سر همه یک سر هم قرار میدن میشه، اونم اشکال نداره. گاهی هم همین مقدار کوتاه هم هست دیگه، اون دوم این چیزش مانعی نداره، کششش انقطاعش من. فقط مهمش اینه که اون شکلش به بافت مهجم باشه، شاخه حجامت و اینا که میذارم برای حجام. خب 13 حرف باشد این صورت، هر یکی در صفا چوباغ ارم، 4 حرف وی است از تورات، 4 ز انجیل عیسی مریم، 5 حرف دیگر ز قرآن است، اسم اعظم همین بود ففهم. حالا البته همین بود یعنی یکی از انواع اسم اعظم اینه. اسم اعظم فقط و فقط دیگه، ای توی حامل چنین اسما، ایمنی از همه بلا و سقم. حالا نه این که این رو گرفته فرض بیاد بی احتیاطی کنه، نه این چوری نمیشه، باید تمام روال طبیعی اینها باشه. منطقه اینم یک حافظه، بازم اون گرانگشت سلیمانی نباشد چه خاصیت دهد نقشه نگینی. نگزد ما رو عقربت هرگز، نشوی تا توی غمین و دژم، از وواب و از علل تو آزادی، علل که وستب و درد و جملگی علم. دیگه تمام این بلاها درد تب دیگه مریضهای گوناگون اینها در امان میمونه دیگه. بله اینجا تو 1001 نکته تقریبا به همین مقدار تمام شده، اونجا هم تمام شد. بله حالا دیگه همه دارن، تمام کواکبی که حالته ببشت، تمام کواکبی که چیز دارن انشاءالله تو این جلد اول دروس هیئت هست. اینا سیر چیزی که دارن، یک نقطه اوجشونه، یک نقطه حضیزشونه. بله اون نقطه اوج و حضیز را شرف شمس میگم، مقابل اون میشه خصت شمس، حضیز شمس، اون نقطه مقابلش حالا پیدا باید کرد، خیلی مهم نیست دیگه. اینا چه رابطه ای در عالم هست و چه میدونیم و چه میشه گفت آفتاب تو اون نقطه باشه، این حروف چیز بشه، خیلی عجیبه. این همه تأثیرات برای چی مثلا؟ چه ارز کنیم؟ روی کاغذم خوبه جان. بله حالا نگین انگشتر را اون، برای اینکه انگشتر دائما تو دست انسان هست، البته خواهی خاصیتی به خصوص انگشتر میتونه داشته باشه، اما اگر روی صفحه کاغذ هم نوشته بشه همراه شخص باشه اون هم خوبه، اون هم بازم زیراکسش هم تازه میشه، مثل اینکه الان خود قرآن رو که دیگه الان همه زیراکسه دیگه چاپه، ولی خب اون اثره تکوینی خودشو داره. این رو هم الان پارسال گویا بر عزیزان آوردیم نه؟ از آقا؟ آره؟ چی جوری شده؟ زیراکس شده بود. داریم؟ باز داریم؟ میشه زیراکس بفرمایید بگیم. خب نمیدونم چی بود، برای چی بود نمیدونم. الان آقایون میفرما حتما پارسال یه مناسبتی بود که پیش آمده بود. نه جان حالا اون باید انشاءالله، نه از من نخواست، آقا خودشون امروز الا هست. آقا امروز خیلی مرغوم میفرما، خیلی دیگه نمیدونم 100 تا 200 تا چقدر بشه، هرچی بشه حوصله وقتشون اگه بذارن خلق الله با صفت غروب در نزنن. و اصلا امروز روز نشستنه، روز شرف شمس نوشتنه دیگه. حالا امروز این آقایانی که اهل کار باشن، انگوشتر فروشی ها، اینها امروز میشینن 100 تا 200 تا 500 تا نگین رو حک میکنن. بله دیگه، که حالا اون مهم چیزش نیست، بعدهای بی نداره. تو قوم این آقای کسمایی با هست آقا ارتباط داره، این دم در حرم که به طرف چهار مردم باز میشه، تو حیات بزرگ سه یه دری هست زیر ساعت واقع شده که میره به طرف چهار مردم. ولی نه خیر، نه طرف چهار مردم، اون در سمت چپ پایین شمالی، در شرقی، در شرقی بیرون که بیاد به طرف خیابان ارم و چهار مردم و مدرسه خان، اینجا همین روبروشه، انگشتر فروشی است و کسمایی نامیه که اون خوبه، میره و بر اساس دستورات آقا حک میکنه. خوبه، ما ایشون رو اطمینان یافتیم. حالا بندگان دیگر رو خبر نداریم که اونو وضعشون چجوریه. بله دارن اونجا، اونجا تقریبا در طول سال دارن. پریروز من رفته بودم، یه جعبه بود توش در 20 انگشتری بود و میگفت اینها هست مونده از سال گذشته، هنوز داری. برحال حالا بله انشاءالله، مهمش اینه که انگشتر خودمون رو به راه بشه، اونا درست میشه انشاءالله. خب تمام کنیم دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله.